بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما با توفیق پروردگار متعال در مسائل مستحدثه دیروز در این مسئله که دولت اسلامی، حالا دولت اسلامی تصرفاتی در املاک مردم یا در موقوفات مساجد، مدارس، حسینیه ها و امثال اون انجام میده، مثلا برای اینکه خیابانی احداث بشه، املاک شخصی مردم مورد تخریب قرار میگیره و جزء خیابان و کوچه میشه یا جزء میدانی که در شهر ایجاد میشه یا جزء فضای سبزی که برای تأمین مصالح اجتماعی به وجود میاد. این قبیل تصرفات در املاک شخصی گاهی انجام میگیره، صاحبانش راضی باشند نباشند. گاهی از اوقات نسبت مدارس، مدرسه است تخریب میشه، جزء همین موضوعات قرار میگیره. حسینیه است تخریب میشه، جزء این موضوعات میشه. یا مقابر و قبرستان مسلمان ها و امثال اینها، این قبیل تصرفات که از دولت صورت میگیره، اینها شرعاً چطوره و حکمش چیست؟ عرض کردیم برای خاطر اینکه مطلب روشن بشه، باید مقداری درباره ولایت فقیه و کسی که در رأس جامعه اسلامی قرار میگیره و این قبیل کارها با سلسله مراتب به اون منتهی میشه، باید بحث بشه که از نظر فقهی ما، از نظر مبانی فقهی ما، برای شخصی که زعیم اسلامی است چه اندازه قدرت و اختیار در اسلام قرار داده شده که مجوز انجام این قبیل کارها باشه. مقدمتاً عرض کردیم که یکی از چیزایی که عقل هر عاقلی حکم میکنه آن است که باید اجتماع بالاخره مدیری داشته باشه، حاکمی داشته باشه. اداره اجتماع بر اساس مدیریتی و برنامه‌ای صورت بگیره، چنان که در محیط خانوادگی تو یک سرپرستی و مدیری نباشه، کارهای اون خانواده سر و سامان و نظمی پیدا نمی‌کنه، اجتماع بزرگ بشری هم هرقدر وسیع‌تر، این حکم در اونجا ظاهرتر و روشن‌تره که باید اینطور باشه. ولذا از اول که انسان‌ها در روی زمین زندگی کردن، به طور فوضا و هرج و مرج نداشتن یک مدیر و مدبری نبوده، حالا با شکل‌های مختلفی که بعداً بحث میشه، ولی بالاخره این یک مطلب عقلی است که حضرت امیر علیه السلام در خطبه 40 نهج البلاغه لابد للناس من امیر، مردم احتیاج به یک زمامداری و مدیری دارند، شکی نیست. این یک مقدمه بود. مقدمه دوم آن است که اسلام در قانونگذاری خود بالاخره سعی کرده که کلیه حوائج بشر را برآورده کنه و تمام احتیاجات بشر را تأمین بکنه، ولذا قوانینی وضع شده که پاسخگوی تمام احتیاجات انسان هاست تا قیامت. این احتیاج، احتیاج به والی، احتیاج به مدیر از احتیاجات درجه اوله، ولی اسلام به احتیاجات درجه دهم هم توجه داشته. گفتیم مثلا در باب ناخونگیری روایات زیاد است، به چه کیفیتی در چه روزی با چه وضعی حتی ناخون گرفته میشه. وارد مسجد میشید، اول پای راست بگذارید، وارد مثلا دستشویی میشید، اول پای چپ بگذارید، با هاکذا. با این جزئیات که در بیان احکام اسلام به منظور رفع احتیاجات و پاسخگویی به احتیاجات انسانها بیان شده، ممکن نیست که درباره حکومت و ولایت و مدیریت جامعه در اسلام حکمی نباشه. و اگر نباشه، این نقصی سهال این که دین اسلام اکمل ادیان و خاتم همه ادیان مسلمن در موضوع ولایت و اداره امور جامعه هم دستور داره. این هم مطلب دوم بود. مطلب سوم که بخواییم عرض کنم این است که روایات زیادی دلالت دارن که بالاخره در اسلام زعیمی از طرف شارع معین شده با داشتن اوصاف خاصی که عرض میکنیم. بنده یک موقعی که این بحث را انجام میدادیم، شاید قبل از انقلاب بود، وسائل شیعه را از اول تا آخر برای همین منظور مطالعه کردم که ببینیم که از روایات چه اندازه در این مورد میتونیم ما مدارک تهیه کنیم. در جای جای روایات ما بالاخره کلمه الامام، السلطان، الوالی، الامیر ذکر شده. معلوم میشه به این که اسلام در نظر گرفته که فقه اسلامی تحت نظر یک والی، سلطانی، امیری، امامی پیاده بشه که بدون داشتن یک سلطان، امیر، امام، والی، احکام اسلام، فقه اسلام عملی نیست. فقه ما به چند قسمت تقسیم میشه به اعتباراتی. اول فقه عبادی، یک قسم از فقه ما به عبادات مربوطه، اون اعمالی که انجام آن احتیاج به قصد تقرب داره، قصد قربت در اون معتبره، اون اعمال اعمال عبادی است. و قسمتی از فقه ما فقه عبادی است، مانند طهارات، غسلش، تیممش، وضوئش، نمازش، روزش، حجش، اعتکافش، خمس و زکاتش هم از یک نظری، چون در اونم قصد قربت معتبره، این جزء فقه عبادی هن. قسمت دوم فقه مدنی است، اون چه مربوط به معاملات هست، احکام عقود، ابواب عقود، بیع و صلح و اجاره و مزارعه و مساقات و مضاربه، همه اینها اینا جزء فقه مدنی محسوب میشه که انسانها در معاشرتهای خودشان داد و ستدهایی انجام میدن، معاملات صورت میگیره. حالا ای عقود بیشتر، گاهی هم ایقاعات، اینا فقه مدنی ماست. قسم سوم فقه خانوادگی است، اون چه مربوط است به تشکیل خانواده، اداره خانواده. گاهی از اوقات است که گسستن ارتباط خانوادگی مثل طلاق، خلاصه نکاح و طلاق و ارث و وصیت، این چهار تا فقه خانوادگی را تشکیل می‌دهند. چهارم فقه اقتصادی، اون چه مربوط است به اموال، که در اموال در اونجا بالاخره دخالت داره، اون را فقه اقتصادی میگیم. مانند احیای موات، زکات و خمس هم از یک دیدگاه همینطوره، برای که ارتباط با اموال داره. هرچند همین زکات خمس در باب فقه عبادی جزء عباداته، در باب فقه اقتصادی مالیات اسلامی جزء فقه اقتصادی است. انواع مالکیت در اسلام، مالکیت شکلهای مختلفی داره. گاهی مالکیت شخصی است و فردی است که معلوم است که فردی چیز را مالکه. گاهی مالکیت ملی است، مثل اراضی مفتوحات انوطن که این مال ملت اسلام است. ما ولده و ما سیولد الی یوم القیامه، این یک نوع مالکیت است که مال ملت اسلام است. گاهی مالکیت، مالکیت امام است، زعیم اسلامی است، مثل انفال و امثال اینها. خب اقسام مالکیت جزء همین فقه اقتصادی است و همینطور احیای موات و امثال اینها. خب قسم پنجم فقه قضایی است، اون چه مربوط است به آیین دادرسی، قاضی، قضاوت، احکام مدعی، منکر، اینها جزء فقه قضایی است. ششم فقه سیاسی است، اون چه مربوط است به اداره جامعه مستقیما، مثل امر معروف، نهی از منکر، حسبه، جهاد، حتی باب انفال. انفال خب بالاخره در رأسش امام واقع شده. در اول سوره انفال، سوره هشتم قرآن کریم، یستغفر لک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. به جنگ بدر میخواستن برن، این بحث در گرفت در میان مسلمان هایی که هنوز اون روح ایمان اسلام در وجود آنها متمرکز نبود، نه مثل مقدادها، عمارها که حالا میخوام بریم به جنگ، غنایم به دست خواهیم آورد، اون غنایم مال کی خواهد بود. اینا کسانی بودن که قبل از فتح و پیروزی درباره غنایم فکر میکردن، تازه مسلمانانی به این ترتیب. خداوند متعال برای اینکه خاتمه داده باشه به این قبیل فکرها، فرمودن تمام منابع ثروت مال خداست، مال پیغمبر خداست. منابع ثروت غنایم جنگی یکی از اونهاست، مثل معادن به طور کلی، اراضی مواد به طور کلی، جنگلها و نیزارها، رؤوس جبال، بطون و اودیه، کل ارض لا رب لها، جو و فضا، اینا که مالک خاصی نداره، اینا مال خداست، بی خود بحث نکنید. و مال رسول خداست. بعد از اون مال ائمه علیهم السلام، فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، بی خود اختلاف نکنید. در برابر دشمن است و جنگ بدر، شما به جای اینکه در فکر پیشرفت اسلام باشید، هدف مقدس و عالی داشته باشید، در فکر مال افتادید، با هم دعوا میکنید، این باعث عقب ماندگی شما خواهد بود. فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. خلاصه این موضوع انفال یک قلم بسیار بزرگی است در اقتصاد، چون تمام منابع ثروت شامل میشه، دریاها، جنگلها، نیزارها، معادن، کل اراضی مواد، رؤوس جبال، بطون و اودی، رودخانه ها، اینا خب جزء فقه سیاسی اسلامه. بالاخره عهد و پیمان با دولت ها، برقراری ارتباط با دولت ها، قطع ارتباط با دولت ها، جهاد و همه اینا جزء فقه سیاسیه. خب این فقه ماست. ما در جای جای این فقه ما کلمه امام و امیر و سلطان و والی میبینیم. بنابراین خب شکی نیست به اینکه اسلام به این موضوع توجه داشته. حالا بحث میکنیم، بحث میکنیم. خب اینا همه که معلوم میشه. بنابراین ما لازمه که، من نمیخواستم در بحث حکومت اسلامی و این تصرفات خیلی به اختصار بگذارم، حالا هم باز نمیخوام خیلی مبسوط، ولی بعضی از برادران و سروران عزیز دیروز گفتن یک مقداری بیشتر درباره حکومت اسلامی بحث بشه. خب حالا ما یک مقداری بیشتر برای اینکه بحث کرده باشیم، همین که عرض کردم، بنده وسائل و شیعه را چون سابقا از اول تا آخر برای همین منظور مطالعه کرده بودم، از اون یادداشت قبلی یک مقدار دارم، چاپ شد اون موقع، ولی الان هیچ یک، حتی یک جزوه هم از چاپ اون موقع ندارم. اما اون اندازه که الان به نظرم آمد یک مقدار اجمالاً، یکی از راه‌ها اینه که شما میتوانید به معجم مفهرس لالفاظ وسائل شیعه مراجعه کنید. کلمه امام ببینید در چند جای روایات ما، در کدام باب، کدام صفحه، کدام حدیث، کلمه سلطان در کدام باب و کدام حدیث، در جمع کنید وقت معلوم میشه چقدر زیاده. من چی یادمه در 19 جا مثلا امام المسلمین در تصرفات هست. کلمه والی، کلمه امیر، و اینم معلوم است که اینا مال زمان خاص نبود، مال زمان اسلام، مال همیشه است. مثلا در اسلام اینجور داریم، اگر یک وقتی مردم به حج نروند، بر امام لازم است مردم را وادار کند به حج بروند تا خانه خدا خالی نمانه. مال همه زمان هاست، این مال زمان امام معصوم نیست. اگر مردم به حج نروند، یجب علی الامام ان یجبرهم علی الحج، برای خاطر خانه خدا خالی نمانه. این مال زمان خاصی نیست، این تا اسلام هست این احکام هست. از این قبیل ما قرائن فراوان داریم. مثلا اگر که زوجش مفقود شد، یطلقها هست سلطان، این مال زمان امام نیست و همیشه همینطوره. اگر کسی زوجش مفقود شد و تفحص کردن و اربع سنین، حالا اینو بحث میشه، پیدا نکردن، یطلقها هست سلطان، این دیگه مال زمان خاصی نیست، مال امام معصوم نیست و امثاله. بله بله، حالا کار نمیشه، حالا از اون رفت سراغ چیز دیگه. اینا همون بحث میکنیم ما دیگه. اول گفت امام معصوم، حالا بریم سراغ این، گفت سراغ چیز دیگه، حالا بحث میکنیم دیگه. خلاص اون کسی هم که بیگه توجه به همه اینا داره دیگه. خیلی خوب. یا مثلا در زمان امیرالمومنین علیه السلام میخوانیم اوتی حضرت یک شخص آوردن، عبس این صاحب وسائل در جلد 18 در اواخر کتاب بابی هست، باب حد وطی بهائم، وطی اموات و استمنا. خب اوتی به رجل عبس به ذکره، حتی استمنا کرده بود، حضرت به کف دست چند تا شلا زدن، زوجه هم بیت المال، از بیت المال اون شخص را برایش متأهل کردن. زمان خاصی نیست، باید طوری باشه اون زعیم اسلام که کسانی که قدرت به ازدواج ندارن برایشان وسایل تزویج فراهم کنه تا جلو این دور فسادا گرفته بشه. خلاص ما از روایات میفهمیم که این مال زمان خاصی نیست، برای خاطر اسلام است، تا اسلام هست و عزت اسلام باید باشه و اداره جامعه اسلامی این مطالب باید صورت بگیره. حالا ما برای نمونه از کتاب صلات شروع میکنیم که کلمه امام باز هم برای نمونه میگیم چون خیلی زیاده، تا میریم به آخر تا ببینیم که به کجا میرسیم. بله، عرض کنم که در کتاب صلات بحث مهم مثلا در صلات جمعه است. روایات زیادی هست که نماز جمعه فلسفه چیه، اجتماعی و امامی، آگاهی دادن به مردمی در خطبه ها و از ترپنده ها و نقشه هایی که علیه مسلمان ها هست، امام مردم باید بیدار کنه، آگاه کنه، اخباری که از آفاق در رابطه با اسلام وجود داره باید مردم را نسبت به اونا آگاه کرد تا مردم آمادگی داشته باشن، آگاهی داشته باشن. حالا این خبر فضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام، فإن قيل فلما جعلت الخطبه، خطبه برای چیست؟ قیل لأن الجمعه مشهد عام فأراد ان يكون للامير سبب، امیر اینجا تعبیر کرده، الى موعظتهم و ترغيبهم في الطاعه و ترهيبهم من المعصيه و توقيفهم على ما اراد، توقيف یعنی واقف کردن و آگاه کردن، من مصلحت دینهم و دنیاهم و یخبرهم به ما ورد علیهم من الافاق، با دون امیر خبر بده مردم اون چه از آفاق در رابطه با اسلام و مسلمان ها به وجود میاد، تا چیزی که فی حل مزرت و المنفعه، تا ضررهای خودشان را منافع خود تشخیص بدن. وسائل جلد 5 صفحه 39، وسائل 20 جلدی ها را ما آدرس میدیم. وسائل جلد 5 صفحه 39 باب 25 از ابواب صلات جمعه. خلاصه غرض اینه که یک اجتماعی باشه، اجتماع آگاهی باشه، بیداری باشه، اونم در تحت نظارت یک امیری، یک امامی، تا اینکه از صف جمعه که اینا حرکت میکنن آگاه یافته مهیا شده که اگر یک روزی قتالی جریان به وجود میاد همه با آگاهی و با آمادگی گام بردارن. بله، باز در همین جلد پنجم صفحه 36 باب 21 از ابواب صلات جمعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان علی الامام ان یخرج المحبسین فی الدین. امام باید در روز جمعه کسانی که واسطه دین محبوس و زندانیان، زندانیا را در نماز جمعه شرکت بدن. اینم اختیار دست امام است، پس امامی در جامعه لازمه که زندان و زندانی ها در تحت نظارت و اختیار اون امام باشه و روز جمعه رو برای نماز جمعه حاضر کنه. علل امام ان یخرج المحبسین فی الدین، اون تا در دین مسجونن، یکی از افراده، یوم الجمعه الی الجمعه و یوم العید الی العید، در روز جمعه اونا رو باید بیارن در نماز جمعه حاضر کنن و روز عیدن در نماز عید. و یرسل معهم فاذا غضب الصلاه والعید ردهم الی السجن، موقعی که نماز را خواندن، نماز جمعه، نماز عید، برگردان به زندان. خب از اینجا معلوم شه نماز جمعه و نماز عید از شؤون من بیاد اختیار سجون و مسجونین است و از شؤون حکومت اسلامی است و در رأس حکومت اسلامی امامی واقع شده که این کار را انجام میده. بله، باز مثلا در همین وسائل جلد پنجم صفحه 9 اوائل جلد باب 2 از ابواب صلات جمعه حدیث 9 تجب الجمعه عن ابی جعفر علیه السلام تجب الجمعه علی 7 من المسلمین. خب ما قائلیم 7، در بعض روایت ها 5 هم است. سنی ها اختلاف زیاده، بعضی 40 هم اونا قائلن، بنا ما اقل عددی که تنعقد به الجمعه 7. تجب الجمعه علی 7 من المسلمین ولا تجب علی اقل من هم الامام و قاضیه و المدعی حقا و المدعی علیه و شاهدان و الذی یضرب الحدود بین یدی الامام. امام علی کیه؟ امامی، اینجور امامی، امام خودش هست اونجا، قاضی منصوب من قبل امام هست. حالا این حد اقل داره میگه ها، مدعی هست، مدعی علیه هست، دو تا شاهدم هست، این حد اقل. و اون کسی که بین یدی الامام حد جاری میکنه، خب معلوم است این امام چه امامیه، این امامی است که حدود در اختیار اوست، این امام امامی است که خب قضاوت در اختیار اوست. خلاصه یک چنین امامی را از باب این صلات جمعه استفاده میکنیم که شارع مقدس در نظر گرفته. این حالا نمونه است از باب صلات. اما در صوم، در صوم صحیح محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأی الهلال منذ 30 امر الامام بالافطار. بله، وسائل جلد 5 صفحه 104 باب 9 از ابواب صلات عید حدیث اول. خب اگر شاهدان شهادت دادن که ماه را دیدن، امام امر که مردم را به افطار، انجا معلوم میشه به این که در رأس جامعه امامی هست، افطار مردم، امساک مردم، این قبیل کارهای عبادی هم همینطور فوزا و هرج و مرج نیست. باز صحیحه بریده بن معاویه قال سئل ابو جعفر علیه السلام عن رجل شهد علیه شهودون انه افطر من شهر رمضان 3 خواب یه نفر، معلوم حدیث در جایی است که عمدن افطار کرده بدون عذر. قال یسأل هل علیک فی افطار که اسمون، از این سوال میکنیم آیا افطار کردی، گناه کردی؟ فان قال لا فان علی من یقتله، کسی که میگه نه گناه هم نکردم، منکر اصل روزه است. این در جایی است که شخص منکر اصلا وجوب روزه است، کافره، مرتده، و فعلل من یقتله، ازش میپرسن آیا خود است یعنی گناه میدانی، یعنی صوم را واجب میدانی یا اصلا واجب نمیدانی؟ فإن قال لا، اصلا منکر وجوب صوم. فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله، بعد معلوم میشه این آدم مرتد است دیگه. و این قال نعم فإن على الإمام أن ينكهه أن ينهكه ضربان أن ينهكه باهای حوز نهكه ين فإن على الإمام أن ينهكه ضربان، ای گفت بله گناه کردم، عمدن خوردم گناه کردم، خب این معلوم میشه روزه رو قبول داره، ولی مرتکب معصیت شده علنا روزش خورده، باید امام بر اون حد جاری کنه، حالا حدش هم 25 تازیانه است اینا. خب فإن على الإمام معلوم میشه باز هم در باب صوم است که امام است و نظارت داره بر کارهای جامعه در رابطه با صوم و اینطور. خب زکات نمونه زکاتیم بیش از این هاست در هر بابی. در زکات مثلا زکات یک مالیات اسلامی است که هر کس خودش در صورتی که امام بخواد جمع آوری کنه توزیع کنه، هر کس نباید خودش بپردازه، باید تمام تحت نظر امام جمع آوری بشه و توزیع بشه. این خبر اخیری که من خواندم وسائل جلد هفتم بود، آخری ها وسائل جلد هفتم بود، صفحه 178 باب 2 از ابواب احکام شهر رمضان، وسائل جلد هفتم صفحه 178 باب 2 از ابواب احکام شهر رمضان. اما زکات، زکات هم اینه که خداوند فرموده خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. این معلوم میشه در همان زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله اینطور نبوده به مردم بگه خودتون زکات بدید، نه، خذ من اموالهم صدقتن. پیغمبر صلی الله علیه و آله عمالی داشت میفرستاد به شهرها جاها، زکات جمع آوری زیر نظر پیغمبر اون وقت توزیع میشد، مثلا ولذا خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم بها و تزکیهم بها، تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. خب این آیه، آیه 103 از سوره توبه، سوره نهم قرآن کریم. خبر اخبار کثیره دال دست بر این که امام زکات را اخذ میکنه و امام توزیع میکنه. مثلا در خبر علی ابن ابراهیم در تفسیر خودش ان العالم علیه السلام و القارمین قومون قد وقعت علیهم دیون انفقوها فی طاعت الله من غیر اسراف فیجب علی الامام ان یقضی عنهم، امام باید دیون ادا کنه و یکفهم من مال صدقات. این برای قارمین. و فی سبیل الله قومون یخرجون فی الجهاد ولیس عندهم ما یتقوون به او قوم المؤمنین لیس عندهم ما یحجون به. یه وقت اگر به خانه خدا خلوت بشه باید افرادی اعزام بشن و مخارجشان امام بده. او فی جمیع سبل الخیر فعلل امام ان یعطیهم من مال صدقات حتی یقبو علی حج و الجهاد و ابن السبیل و ابن مبتداست و ابن السیل ابناء الطریق الذین یکونون فی الاسفار فی طاعت الله فیقطع علیهم و یذهب مالهم فعلی الامام ان یردهم فعلی الامام بحثمون در امامه فعلی الامام ان یردهم الی اوطانهم من مال صدقات. وسائل جلد ششم صفحه 145 باب اول از ابواب مستحقین للزکات حدیث هفتم. در خبر دیگر نبی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ایما مؤمن او مسلم مات و ترک دینا لم یکن فی فساد بلا اسراف فعلی الامام ان یقضیه. امام معلوم میشه تمام مالیات اسلامی در تحت امام است. یکی از راه ها همینه، مؤمنی مسلمانی مرده و مدیون باید قضاء دین. فإن لم یقضه فعلی اسم ذلک ان الله تبارک و تعالی یقول انما الصدقات للفقراء والمساكين الآیه فهو من الغارمین ولو سهم عند الامام. خیلی خوب،
حدیث 7 صفحه 145.
نه.
اسم امام ذکر نشد.
بله.
امام از امام و افضل سرگردن یعنی مفرده در جمعی رسول.
بله.
افضل فرمونده به جهاد سمیده. و مرده های دید زمان هارون و رشید نمیدونه به زمین که آفضل یعنی ما. اون وقت دستگاهت نشه مطلب قبانه شده فرمونده به جمعی رسول.
بله. نه خیش خب منافات نداره، اینا تمام مصادیق است. یکی از مصادیق ولایت اهل بیت، یکی از مصادیق این است که است، اینو منافات نداره. اینا ذکر مصادیق یک کلی، مصادیق متعددی داره. ذکر یک مصداق مصداق دیگر را نفع نمی کنه، منافات نداره با هم دیگه. خب بله باشه، بله اصلا منافات ندارن، منافات ندارن با هم دیگه، برای خاطر اون یکیست اینم یکیست دیگه. بله. خب در روایت یه قال سألت عن الفطره لمن هي، زکات فطره رو میگه، قال هي للامام، للامام. قلت له فأخبر اصحابی، قال نعم. این سوال میکنه ابی علی ابن راشده که از امام سوال میکنه زکات فطره مال کیست، میگه اونم مال امامه. به اصحاب بگم، میگه بله نه، من اردت ان تطهره من هم وسائل جلد ششم صفحه 240، ما با توفیق پروردگار متعال به همین نمونه ها تا آخر ابواب فقه و حدیث ذکر میکنیم که از این استفاده میشه به این که امامی لازم است در هر زمانی. بازم مطالبی هست که به عرض میرسه انشاءالله تعالی.